رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش هم خبر خواهید شنید و بعد از اون هم سری خواهیم زد به مجله صدای زنان از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، همزمان با برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهایش را از این شبه جزیره خارج نخواهد کرد. وزیر دفاع اوکراین با اعلام این خبر در عین حال گفت که توافق آتش بس با نیروهای نظامی روسیه تا 21 مارس 5 روز دیگر تمدید شده است. الکساندر توچینیوف رئیس جمهوری موقت اوکراین نیز ابراز نگرانی کرده که مسکو پس از اشغال کریمه در حال زمین سازی و تدارکات حمله به خاک اصلی اوکراین باشد. آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت اوکراین پیشتر برگزاری این همه پرسی و نتایج آن را غیرقانونی خواندند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تجاوز نیروهای نظامی روسیه به داخل مرزهای اوکراین فراتر از کریمه را محکوم کرد. بر اساس بیانیه دفتر خانم مرکل، او همچنین خواستار حضور پررنگتر نیروهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناطق بحرانی اوکراین به ویژه در شرق این کشور شده است. همزمان کرملین نیز با صدور بیانیه گفته است که ولادیمیر پوتین در مکالمه با خانم مرکل همه پرسی روز یکشنبه در کریمه را قانونی خوانده و گفته است که کشورش به نتیجه این همه پرسی احترام می‌گذارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. وزیر خارجه روسیه همچنین از مقام‌های فعلی دولت اوکراین خواسته است آنچرا که حملات گروه‌های ملی‌گرا و رادیکال علیه مردم روس‌زبان خوانده متوقف کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفته است که این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریزتر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلاروس در تهران گفت توقع توافق در این دور از مذاکرات را ندارند و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسند. وزیر خارجه ایران موضوعهای مرتبط با غنی‌سازی، تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را از محور مذاکرات پیش رو بیان کرده است. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است از روز سه‌شنبه در شهر وین آغاز شود. رسانه‌های دولتی سوریه از به دست گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک یبرود توسط ارتش این کشور خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یکشنبه گزارش داد که ارتش این کشور پس از تصرف کامل شهر یبرود در حال پاکسازی این منطقه از نیروهای مخالفان است. شهر یبرود نزدیک مرز لبنان و سوریه قرار دارد و برای مخالفان حکومت سوریه منطقه استراتژیک از نظر دریافت تجهیزات و کنترل رفت و آمد با لبنان محسوب می‌شد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران وارد تهران شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای ابراهیمی برای گفتگو درباره بحران سوریه وارد تهران شده و عصر روز یکشنبه با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفتگو کرد. به نوشته این خبرگزاری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم صبح روز دوشنبه با اخضر ابراهیمی دیدار خواهد کرد. و در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به مذاکره کنندگان درباره گفتگو درباره موضوعات دفاعی مانند توان موشکی هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند مذاکره کنندگان باید از طرح مباحثی در خصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کنند و حق ورود و یا گفتگو در این زمینه‌ها را نخواهند داشت. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره توان دفاعی ایران گفته بود آمریکا که با یک بمبش میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما نمی‌ترسد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. میدونید که آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید، اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر مایل باشید درباره خبر، گزارش یا موضوعی با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042 02 21 12 21 12 و اگر هم مایل باشید پیامک بفرستید، شماره پیامک گیر ما هست 0420 603 87 41 50. یک شماره دیگه هم برای پیامک گیر داریم، اگر یادداشت میکنید 0797260 57 30. اما نوبت میرسه به مجله زنان از همکارم رویا کریمی مجد که از آخرین اخبار مربوط به این حوزه برای شما تهیه کرده. با هم دیگه گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. حالا سال هاست که همه چیز از یک مقنعه سفید کوچک آغاز می شود. روز اول مدرسه و پیش دبستانی پسرها بلوز و شلوارشان را می پوشند و کوله پشتیشان را می اندازند روی دوششان و شیطان و شادمان راه می افتند به طرف مدرسه. دختر بچه ها اما اول بلوز و شلوار را می پوشند، بعد مانتو بر تن می کنند و دست آخر مقنعه کوچک سفید را می کشند روی موهای نرم و نازکشان. کوله پشتی و کیف را شاید مادر یا پدر برایشان بیاورند، چون این دخترکان همین که بتوانند مقنعه هایشان را جمع کنند که جلوی چشمشان را نگیرد و مانتوی بلند به پاهایشان نپیچد، از پس مسئولیت بزرگی برآمدند. این روزها صفحه فیسبوکی 35 سال در حجاب میادگاه زنانی است که از سالها تحمیل حجاب و محدودیت‌های آن می‌نویسند. سازمان عدالت برای ایران در گزارشی با عنوان 35 سال در حجاب به نقض حقوق زنان در ایران پرداخته و زنان ایرانی دعوت کرده تا در صفحه فیسبوکی از تجربیات خود بگویند. مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
۱۶ اسفند سالگرد اولین فرمان آیت الله خمینی مبنی بر اجباری کردن حجاب هستش و ما فکر کردیم که حالا که 35 سال از این ماجرا گذشته، خوب هستش که نگاهی داشته باشیم که چه تأثیری داشته رو زندگی زنان ایرانی. و وقتی که یه مقدار عمیق‌تر نگاه کردیم، دیدیم که در تمام 35 سال گذشته فشار روی حجاب اجباری و تأثیراتی که این حجاب در نقض گسترده حقوق زنان داشته وجود داشته و هیچ وقتی نبوده که ما بگیم که الان توی این بازه زمانی زنان با این مسئله مواجه نبودن و حقوقشون به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری نقض نشده. و به خاطر همین شروع کردیم به مرور گسترده‌تر و وسیع‌تر این ماجرا.
خانم حسین خواه، آیا مقوله حجاب رو میشه به سایر موارد نقض حقوق زنان در ایران هم تسری داد؟
اتفاقا بله، برای اینکه یک بخش تو حجاب اجباری هستش که خب حقوق زنها به خاطر اینکه نمیتونن پوشش مورد انتخاب خودشون رو داشته باشن نقض میشه، ولی یک بخش دیگه‌ش این هستش که اگر زنان این حجاب رو قبول نکنن، توی موارد دیگه هم با نقض حقوقشون مواجه هستن. به عنوان مثال اگر که زنها تن به حجاب اجباری ندن، حق ورود به مدارس را ندارن، حق تحصیل در دانشگاه را ندارن، حق اشتغال ندارن، حق حضور در حتی خیابان‌ها و اماکن عمومی را ندارن و حتی حجاب اجباری نیست، خیلی جاها چادر هم هستش. و حتی مثلا در زمینه حقوق کودکان ما اگه نگاه کنیم، با اینکه بر اساس مثلا اسلام دخترها بعد از 9 سالگی به بلوغ میرسن و بعد موازین اسلام را رعایت کنن، ولی توی ایران از 7 سالگی دختر بچه‌ها مجبور هستن که حجاب سرشون کنن. و مواردی که توی بازداشت‌های گشت ارشاد هستم، ما موارد بسیاری رو داشتیم که دختران زیر 18 سال و حتی زیر 16 سال مورد بازخواست قرار گرفتن و گشت ارشاد اونها رو گرفته. و به خاطر همین می‌بینیم که این مسئله حجاب اجباری روی زمینه‌های دیگه هم تاثیر گذاشته. و از طرف دیگه برخوردهایی که در رابطه با حجاب میشه از طرف حالا ماموران کمیته قبلا و الان ماموران گشت ارشاد، توی اون قسمت هم حقوق زنان نقض میشه و برخوردهای خشنی با اونها میشه و مجازاتهایی که در نظر گرفته میشه هم مجازاتهای خشنی هست.
خب اینکه زنان ایرانی از تاثیر حجاب اسلامی بر زندگیشون بنویسن، چه تاثیری بر زندگی روزمره اونها میگذاره؟ آیا یادآوری این خاطرات تحمل اون رو دشوارتر نمیکنه؟
تو پوشیدن روسری یا داشتن حجاب اجباری به اندازه کافی سخت هست. من فکر نمی کنم که مرور این خاطرات اون رو سخت‌تر بکنه. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که همیشه گفته میشه که زن‌های ایرانی به حجاب عادت کردن و حالا گذاشتن یک تیکه روسری چیز خاصی نیستش. ولی وقتی که ما این خاطرات رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نه، توی زندگی روزمره زن‌ها واقعاً دارن هر روز رنج می‌برن از این ماجرا، یا اینکه تأثیراتی رو گذاشته که انقدر عمیق هستش که کل زندگی اینها رو تحت تأثیر قرار داده. زنی که به خاطر برداشتن حجاب کامل اسلامی، چون خب الان که حجاب اجباری هستش، سالهای اوایل انقلاب اگه حجاب نداشتن اینها رو از کار اخراج میکردن، دانشگاه نمیتونستن برن، و الان حتی اگر حجابشون یک مقدار منطبق بر موازینی که نهادهای رسمی تعیین کرده نباشن، ممکنه که اینها کارشون رو از دست بدن یا ممکنه که از دانشگاه اخراج بشن، و خب این تو کل زندگی اینها تاثیر میذاره و اصلا روال زندگیشون رو عوض میکنه. در واقع این خاطرات نشون میده که حجاب نه تنها عادی نشده، بلکه تاثیرات منفی اون هم همچنان ادامه داره.
و خانم حسین خاپنی، ما میگید که چرا هیچ وقت بحث حجاب اجباری به عنوان خواسته اصلی فعالان جنبش زنان در ایران مطرح نشده؟
در ایران جمهوری اسلامی بحث حجاب رو هم به سیاست‌های کلی خودش و هم به طور شدید به مذهب گره زده و این تبدیل به یک خط قرمز شده و مخالفت با حجاب یا حتی مخالفت با حجاب اجباری هزینه خیلی زیادی رو داره و خیلی وقتا شاید فعالان زن تصمیم میگیرن به خاطر اینکه بتونن توی زمینه‌های دیگه فعالیت کنن، فعلا توی این زمینه فعالیت کمتری داشته باشن. ولی با این حال ما اگه یه مرور داشته باشیم، حتی مثلا به همین سایت‌های زن‌ها، می‌بینیم که خیلی از فعالان زن زمانی که در ایران زندگی میکردن یا همین الان هم در ایران هستن، نوشتن در این باره، درباره حجاب اجباری نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، ولی خب اینکه بخوان خیلی صریح‌تر روش حرف بزنن خاطر بالا بردن هزینه‌اش از طرف حکومت یه مقدار سخت هستش. و شاید یکی از کارهایی که حالا یه بخش از که فعالان زن ایرانی که الان خارج از ایران هستن میتونن بکنن این باشه که یه مقدار فضا رو آماده کنن و این بحث حجاب رو از اون تابو بودنش در بیارن، چون به هر حال هر بحثی وقتی که بیشتر در موردش حرف زده بشه و این خواسته عمومی بودنش بیشتر مطرح بشه، در داخل ایران هم فضا براش بازتر میشه که بشه در موردش حرف زد. یک زمانی حتی مثلا شاید حرف زدن راجع به حقوق زنان، حقوقی مثل طلاق، حضانت هم به همین راحتی نبودش، ولی بعد کم کم دیدیم وقتی که زنها شروع کردن حرف زدن، نوشتن و مطرح کردن این، کم کم حتی از طرف زنهای محافظه‌کار هم مطرح شد، در مجلس هم مطرح شد و چرا حجاب نتونه این طور باشه.
شنونده گفتگو با مریم حسین‌خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران بودید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نام پروین ذبیحی برای شنوندگان برنامه صدای دیگر نامی آشناس. خانم ذبیحی از زنانی است که سالها در زمینه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق زنان کرد فعالیت می کند. او از اولین زنانی است که در سالهای گذشته در مورد ختنه زنان در کردستان و همینطور قتل‌های ناموسی در منطقه تحقیق و اطلاع رسانی کرده است. هفته گذشته این فعال حقوق زنان برنده جایزه حقوق بشر سازمان غیردولتی سودویند در کشور اتریش شد. این جایزه حقوق بشری که با عنوان رها شناخته می شود، به فعالیت‌های خانم پروین ذبیحی در عرصه حقوق زنان و کودکان به وی اهدا خواهد شد. پروین ذبیحی:
این مسئله فعالیت هم در حقوق زنان در زمینه‌های مختلف هیچ وقت به طور جدی تحقیق نشده. هیچ وقت شما من فکر میکنم خیلی از مسائل درست سویشه اقتصادی داره، ولی این چیزی که حاکم بر ما سرهنگ ما و من به دنبال تغییر خیلی چیزان از جمله فرهنگ. مثلا من برای تحقیق خطیب کردم، من خودم ارامی زبان هستم، اهل روستای دیسارم، من به ارامان خوب میسازم. خب یه مدت رفتم تحقیق خط دیسار مسئله خطیه زن، رفتم ارامان و فهمیدم اونجا یعنی که یک واقعیت وجود داره و خوشبختانه هیچ روستای کم کرده شد. وقتی از من پرسیدن واجه به قضیه و توضیح دادم که این یه مسئله فرهنگی هیچ ربطی به ما نظام و این مسائل نداره و چون بلندش اینا نیستم، مشکل چندانی برام پیش نیومد.
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است که مهمترین تاثیر اطلاع رسانی تاثیر بر فرهنگ مردم منطقه است. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شه.